نکته جالب در مورد مقامات حمیدی این که به گفته محققان سعدی شیرازی در نگارش کتاب گلستان خود از جهاتی به مقامات حمیدی نظر داشته و از آن متأثر بوده، خصوصا در برخی از حکایت‌های گلستان الهام از سبک و شیوه حمیدی بلخی کاملا عیان و واضح است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 384 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی مسیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از مقامات حمیدی تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه یرکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد و شورای و دین، پس از مرگ بر من کنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شود همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی
وقت شما بخیر. اونیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، ایده سعید قربان بر شما به فرخی و خجستگی باد. در آستانه بروز عید هستیم، کمتر از یک ساعت دیگه وارد این عید و این بامداد روشن و چراغان خواهیم شد. به همین مناسبت فضای برنامه زنده چهار باغ رو رقم خواهیم زد و از شما میپرسیم که اصیل ترین، حقیقی ترین، عمیق ترین تجلی بخشش در تجربه زندگی شما چه بوده. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. بخش شبانگاهی رو کنار توجه و تأمل شما پی خواهیم گرفت و دختران آفتاب رو گوش میکنیم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 19 بلاخره راهله شروع کرد. در این قسمت اوریانا فالاچی اول راجع به منطقه جنگلی که زنهای مادر سالار توش زندگی میکردن توضیح میده و بعد تعریف میکنه که هیچ مردی توی اون جنگل زندگی نمیکرده و هر مردی حق داشته فقط وقتی زنش بهش اجازه بده برای چند روز بیاد و برگرده. اینطوری ادامه میده: محسن‌ترین زنها که به گفته جمیله 92 سال از عمرش میگذشت و نبیره هم داشت در وسط نشسته و بقیه در اطرافش حلقه زده بودن. اولین سؤال را چنین مطرح کردم: میخوام بدونم در این منطقه زنها چگونه حکومت میکنند؟ حبا، یکی از زنان به من خیره شد و گفت: چطور؟ مگه توی اروپا زنان حکومت نمیکنند؟ خیر، در اروپا مردان حکومت میکنند. نمیفهمم. چنین توضیح دادم: منظورم اینه که در اروپا خانواده توسط مرد رهبری میشه و مرد نام خانوادگی خود را به زن و فرزندش میده. یعنی به جای اینکه زن نام خانوادگی خود را به مرد بده، مرد چنین کاری میکنه و زن هنگام تولد فرزند از نام خانوادگی مادر استفاده نمیکنه؟ البته. آه، ولی قطعا مردی که از زن اطاعت میکنه، اینطور نیست؟ خیر، معمولا چنین نیست. این زنه که از مرد اطاعت میکنه. کاظم خان مشغول ترجمه بود و به اینجا که رسید شلیک خنده مادر سالارها فضا را پر کرد، انگار خنده دارترین لطیفه سال را برایشان تعریف کرده باشم. یکی شکمش را گرفته بود، دیگری محکم بر زانوان خود میکوبید و مسن‌ترین زن نیز به شدت میخندید و دندانهای کرم خوردهش را کاملا نمایان میساخت. دست آخر بازوانش را رو به بالا برد و به نظر میرسید که میخواهد بگوید ساکت، مثل اینکه در اینجا سوء تفاهمی وجود دارد. مسن‌ترین مادر سالارها سرش را به طرف من خم کرد و پرسید: نزد شما چه کسی به خواستگاری مرد می رود؟ عاطفه خواندن راحله را قطع کرد. چی شو؟ یه بار دیگه سوال بخون. راحله گفت: هیچی، ظاهرن اونجا رسمی که زن می ره به خواستگاری مرد. عاطفه با تعجب کوبید روی شانه های سمیه و خندید: می بینی آبجی؟ می بینی؟ عجب ماهیه. سمیه و فاطمه به لبخند اکتفا کردند. عاطفه گفت: من که رفتم تو نخی یه سفر مالزی، باید دادشما ببرم اونجا تحویل یکی زین زنا بدم. دیگر از آن نگاه برنده سریا خبری نبود. جایش را به پوزخند عصبی داده بود که مرا بیشتر نگران می کرد. عاطفه که ساکت شد، راحله ادامه داد: از کاظم خان خواستم برای شرح دهد در اروپا معمولاً مرد است که زن را خواستگاری می کند و اگر عکس این موضوع روی بدهد، مردم عقیده دارند که زمان عوض شده و فساد دنیا را فرا گرفته است. حوا پرسید: پس زن نمی تونه مردش را انتخاب کنه؟ معمولاً خیر. و اگه زنی مردی رو در جنگل تصاحب کنه؟ معمولاً در اروپا مردان زنان رو در جنگل تصاحب می کنند؟ زنان یکی پس از دیگری به یکدیگر خیره شدند و آن وقت همی با هم نگاه پرسشگرشان را متوجه من ساختند. احساس کردم مرا دیوانه پنداشتند. یکی از زنان پرسید: پس این زنه که پس از ازدواج باید در خانه مرد زندگی کنه؟ البته. باز هم زنان یکی پس از دیگری به یکدیگر نگاه کردند و بعد متوجه من شدند. یکی از آنها پرسید: اگر زنی خرج مردش رو تقبل نکنه، مرد میتونه درخواست طلاق بده؟ باز هم صدای عاطفه مجال خواندن را از راحله گرفت.
به افتخاری تموم زنای مادر سالار دنیا یه کفی مرتب بزنید. و بعد خودش به تنهایی کف زد. نگاه نگران من به دنبال سریا میگشت که یهو سریا بلند شد. همان موقع یادم افتاد که چرا از آن نگاه خشن ترسیده بودم، اگرچه دیگر از آن نگاه خبری نبود. نگاه آرام تر شده بود، فقط همان پوزخند عصبی بود. بس کنید این مسخره بازی رو، نکنه شماها واقعا میخوان مثل اون آشغالا بشین. نگاهی به همه کرد و بعد زیر لب گفت: من که اصلا حال حوصله‌شو ندارم. به سرعت بیرون رفت. خواستم بلند شوم و دنبالش بروم. فاطمه به من اشاره کرد که بمانم و خودش رفت. راحله کلش را تکان داد، یعنی چی شده؟ عاطفه شانه اش را بالا انداخت، یعنی نمیدانم بلش کن. فهیمه انگار هنوز حواسش توی کتاب بود که گفت:
عجب داستانی بودا.
بعد از آن عاطفه گفت: حالا قضیه این مادر سالارا چی چی هست؟ راحله نفس عمیقی کشید، پشت چشمی نازک کرد و گفت:
بعضی دانشمندان یا مردم شناس‌های مثل لوئیس مورگان معتقدند که ریشه مادر سالاری به دوره پیش از تاریخ میرسه، اون موقع‌هایی که مردها و زنها زندگی آزادی داشتن و خویشاوندی رو از طریق مادر مشخص می‌کردند. هرودات هم میگه که ملل آسیای صغیر به شیوه مادر سالاری زندگی میکردن، یعنی اینطوری که وقتی مردها به دنبال شکار یا جنگ میرفتن، زنها قدرت رو در دست میگرفتن و تو مزارع ارباب محسوب میشدن. چون فاصله بین قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی کوتاهه، راحت میشه از یکی به اون یکی دیگه رسید.
فهیمه پرسید:
و هنوز هستند؟
هستن، ولی تعدادشون خیلی کم شده. مثل کولی ها هستن ولی کم. الان مادر سالارها تو بعضی کشورها مثل ژاپن، استرالیا، ساحل طلایی، ساحل آج، شمال رود زیا و برخی جاهای هندوستان زندگی میکنن. دیدین که روش زندگیشون هم یکی از قدیمی ترین روش های زندگیه. اونها مالک زمین خودشونن، زمین رو هم فقط برای دخترشون ارث میگذارن. با مرد ازدواج می کنند ولی از نام خانوادگی اون مرد استفاده نمی کنند. روی بچه هاشون هم فامیل خودشون رو می گذارن. حتی بعد از ازدواج هم شوهرشون رو می فرستن خونه مادرش. در نتیجه بچه ها هم فقط از مادرشون حرف شنوی دارند.
با آمدن فاطمه و سریا راحله ساکت شد. نگاهش روی تک تک صورت بچه ها دور زد. معلوم بود واکنش بچه ها خیلی برایش اهمیت دارد. من کمی کنار کشیدم تا جا برای فاطمه باز شود. سریا هم رفت کنار ساکش و خودش را با آن مشغول کرد. عاطفه همانطور که آرنجش را گذاشته بود روی زانوش و سرش را کجکی تکیه داده بود کف دست چپش گفت:
حالا بعد از این همه حرف که چی چی؟
سؤال کوتاه بود و ساده، ولی راحله خیلی تعجب کرد.
یعنی چی؟ چطور نمی فهمین؟ این چیزی که من براتون خوندم قصه نبود، یه تجربه بود که حتی توی همین زمان ما هم زنهایی هستن که زیر دست مردها نیستن، فقط کافیه خودشون را از زیر سلطه مردها بکشن بیرون.
فاطمه گفت: و در عوض خودشون به مردها مسلط بشن، یعنی یه تبعیض جنسی دیگه،
منتها این دفعه به نفع زنها.
با خودم فکر کردم که شاید مادرم هم میخواست همین کار را بکنن، یعنی خودش رو از زیر سلطه بابا بیرون بکشد. گفتم: ولی خنده ها و واکنش های بچه ها نشون داد که این تجربه مسخره ای بوده، حتی برای زنها. راحله با عجله گفت:
دیدین نظریات و حرفای خانم فالاچی هم به همون اندازه برای اون زنها خنده‌دار و مسخره بود. یعنی احساس ما موقع برخورد با نظر مخالفمون بستگی زیادی به طرز تفکرمون داره و البته طرز تفکر ما هم بیشتر تحت تأثیر حرفایی است که در طول عمر بهمون تلقین شده. البته من نمیخواستم نوع زندگی اونها رو تایید کنم یا بگم که ما هم مثل اونها زندگی کنیم.
فهیمه نگذاشت راحل ادامه بدهد. حرفش را قطع کرد.
نه بابا، اصلا این چه بحثیه که ما داریم میکنیم؟ من میگم که قضیه اقوام و دوران مادر سالاری در طول تاریخ هیچ وقت نه اونقدر گستردگی و دوام داشته که بشه از اون روی یه قاعده در تاریخ نام برد و نه در زندگی امروز ممکنه. این چیزی هم که راحل خونده یه استثناست. قواعد اجتماعی هم که هیچ وقت بر پایه استثناها وضع نمیشن.
با اشاره دست و صدایی خفه از فاطمه پرسیدم که قضیه ناراحتی سریا چه بود. فاطمه چشمکی زد و اشاره کرد که صبر کن. راحله برای فهیمه پشت چشمی نازک کرد و گفت
نه خیر، من طور دیگه ای میبینم. میدونید که این زنها توی جنگل زندگی میکردن، در نتیجه به هیچ یک از رسانه های امروزی مثل تلویزیون و روزنامه دسترسی نداشتن. بنابراین از تأثیر کلیشه هایی که نظام های حکومتی مرد سالار بر زن دارند در امان موندند. در نتیجه تونستن واقعا خودشون باشن، نه اون چیزی که جامعه و اطرافیان و مردها از اونها میخوان.
سمیه نگاه تندی به فاطمه کرد، بعد کمی منمن کرد و بالاخره گفت
خب چرا اینطور
کرد؟ انگار چیزی را در هوا به هم میزد.
برای اینکه من هم یکی از محصولات همین تلقینام دیگه. میدونید که منم با همین کلیشه ها روش کردم که مردها قوی تر از زنهاند. این همه سال طول کشیده تا این فکر تو مغز من رستخ کرده، حالا یه شبه که خارج نمیشه.
در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستین. در آستانه یک بامداد روشن و چراغان، یک بامداد ایدانه با شما هستیم. بخش شبانگاهی رو پی می‌گیریم و در ساعت 23:30 به استقبال برنامه کتاب هفته خواهیم رفت. سپس باز می‌گردیم رأس ساعت 24 با شما در چهارباغ خواهیم بود، یک ضیافت شبانه از جنس نغمه و نوا.
کتاب هفته. تنها راه رستگاری. خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر. کتابی از سید مهدی شجاعی. انتشارات کتاب نیستان. مقدمه اصل مطلب. اگر کسی باورش این باشد که خدا پس از خلق انسان او را بی کس و غریب به روی این زمین پهناور رها نکرده و نسبت به سرنوشت او بی تفاوت نبوده، اگر کسی باورش این باشد که خدا برای نشان دادن راه و چاه به انسان برنامه داشته و برای اینکه به انسان راه درست زندگی کردن و به خوشبختی و سعادت رسیدن را بیاموزد، راهنمایانی را به نام رسول یا پیامبر انتخاب یا اعزام یا مبعوث کرده، اگر کسی باورش این باشد که خدا این راهنمایان یا مربیان یا آموزگاران اعزامی را همچون رتبه های کلاس و مدرسه متناسب با رشد و تکامل بشر به تدریج ارتقا داده و هر پیامبری را برای یک مقطع تحصیلی یا یک دوره زندگی بشری در نظر گرفته و آخرین و کاملترین رسولش را محمد نام نهاده و با اعطاء لقب خاتم الانبیا به او تعطیلی سیستم اعزام انبیا را رسماً اعلام کرده، قطعاً و ناگزیر به این سؤال می رسد که خب بعد چه؟ با تعطیلی سیستم اعزام معلم و ارسال مواد درسی و آموزشی بعد از فوت این پیامبر خاتم تکلیف مردم چه می شود؟ خدایی که از مقطع ابتدایی برای ارتقاء سطح دانش و بینش بشر برنامه داشته، چطور ممکن است در مدارج بالاتر و مقاطع عالی‌تر که بشر با مشکلات پیچیده‌تر و مسائل بغرنج‌تر مواجه می‌شود، او را به حال خود رها کند و هیچ طرح و برنامه‌ای برای او نداشته باشد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، راه‌های مختلفی ممکن است به ذهن برسد، ولی نزدیک‌ترین، معقول‌ترین و مطمئن‌ترین راه این است که آدم به سراغ همان پیامبر خاتم برود و این پرسش اساسی و بنیادین را از خود ایشان بپرسد. مثلا بگوید: حضرت پیامبر خاتم، خدایی که در مقاطع مختلف حیات بشری هیچگاه مدرسه‌اش را تعطیل نکرده و محصلین را بی معلم نگذاشته، پس از ارتحال شما برای دوره‌های بعد هیچ طرح و برنامه‌ای نداشته؟ خدایی که تعطیلی بخش اعزام معلم و ارسال رسول را توسط شما اعلام کرده و برای شما مهر خاتمیت ساخته، هیچ حرفی، پیامی، دستورالعملی برای دوره‌های آتی به دست شما نداده؟ خدایی که خبر ظهور شما را توسط پیامبر پیش از شما یعنی حضرت مسیح به مردم اعلام کرده، برای ما پیغامی نفرستاده و تکلیفی روشن نکرده؟ شما که مشغول مطالعه این مطلبید، اجازه بفرمایید این سوال از پیامبر خاتم تکلیف یک مسئله را روشن یا روشن‌تر کنیم. تکلیف کدام مسئله را؟ تکلیف این اگرهایی که در ابتدای مطلب ردیف کرده ایم، اگر کسی باورش این باشد. این حرف ها و باورهایی که در قالب سوال و اما و اگر بیان شده، به هیچ وجه تردید پذیر و اگر بردار نیست. اینها اعتقادات زیربنایی و باورهای بنیادین من و شما و همه کسانی است که جهان را بی صاحب نمی دانیم و نمی توانیم بپذیریم که بدون خالق موجود شده باشیم و زیر بوته به عمل آمده باشیم. اگر کسی به هر دو بند اگرهای یک و دو معتقد باشد، یعنی کلاس پیامبران پیشین را پشت سر گذاشته باشد و به سطح پیامبر خاتم رسیده باشد، مسلمان نامیده می شود و اگر فقط به بند اول، یعنی اگر یک معتقد باشد، به نام همان معلم یا پیامبر خوانده می شود و متناسب با همان سطح و کلاس و دوره و معلم عنوان و مدرک می گیرد. نتیجه ضمنی یا فرعی حرفای مطرح شده تا اینجا این است که معتقدان به پیامبر خاتم نه تنها معلمین و رسولان ما قبل را نفی و انکار نمی کنند که به آنان به اعتبار معلمان ادوار پیشین نگاهی مبتنی بر باور و محبت و احترام دارند. و اما نتیجه اصلی و مستقیم آنچه گفته شد این است که تمامی مسلمانان و مؤمنان به پیامبر خاتم، یعنی کسانی که به سطح نهایی تعالیم انسانی رسیدند و در کلاس پیامبر خاتم حضور یافتند، قاعدتاً و ناگزیر با همان پرسش مواجه می شوند که بعد از پیامبر خاتم و بسته شدن مجرای رسمی اعزام معلمین آسمانی، تکلیف بشر چیست؟ و طبیعتاً بهترین راه و مطمئن‌ترین مرجع برای رسیدن به پاسخ را شخص پیامبر خاتم می شمارند. پس برای مراجعه به پیامبر خاتم و طرح بزرگترین پرسش عالم، منطقاً میلیاردها مسلمان در طول قرن‌های متمادی از گستره بیکران زمین ما را همراهی می کنند تا خود را از سرگردانی و بلا تکلیفی نجات دهند. خوشبختانه با مهربانی و کرامتی که در پیامبرمان سراغ داریم، به خاطر طرح این پرسش تحقیر نمی شویم و مورد نکوهش و سرزنش قرار نمی گیریم. وگرنه ممکن بود بلا فاصله پس از طرح این پرسش، به جای دست یافتن به پاسخ با سوالاتی سرشار از عتاب و خطاب و نکوهش و توبیخ مواجه شویم. سوالاتی از قبیل این که خدایی که آب را پیش از تشنگی آفریده، چطور ممکن است سوالی به این بزرگی و اهمیت را بی پاسخ گذاشته باشد؟ یا مگر قرآن کتاب آسمانی و دستورالعمل زندگی شما نیست؟ چطور شما پاسخ این سوال را در کتاب آسمانی تان پیدا نکردید؟ یا مثلاً مگر من پیامبر و هدایتگر شما نیستم؟ چرا شما حتی یک روز از زندگی مرا مورد مطالعه و تأمل قرار نداده اید تا بفهمید که هیچ روزی نبوده که من پاسخ این سؤال را به روشنی بیان نکرده باشم؟ یا چگونه شما اولین روز مأموریت رسمی و آغاز به کار و ابلاغ رسالتم را از یاد برده اید و حرفایم را در مورد برنامه و سرنوشت مردم بعد از خودم فراموش کرده اید؟ حتی فکر کردن به این سوال و جوابها هم تن آدم را می لرزاند و انسان را دچار وحشت و عذاب و اضطراب می کند. پس از این فرض می گذاریم و کمترین توقفی به روی آن نمی کنیم تا لااقل از تنبیه و توبیخ وجدان خودمان در امان بمانیم. و اصلاً برای آرامش خیال بیشتر به یک فرض محال پناه میبریم. فرض میکنیم که نه در تمام قرآن پاسخ این سؤال اساسی آمده است و تکلیف رهبری و هدایت و ولایت مردم پس از پیامبر خاتم روشن شده و نه پیامبر خاتم در تمام طول عمر خود در این باره کلامی فرمودند.